به نام خالق یکتا، کتاب امی کودک کهکشانی، جلد دوم، فصل 18، سلاح‌های گران قیمت. امی گفت خانواده‌تون پایین منتظرن. وینکا گفت اینقدر که جیم برام اهمیت داره خانواده‌ام ندارن. ما دست‌های همدیگه رو گرفته بودیم. امی گفت من در مورد خانواده کوچیکت صحبت نمی‌کنم وینکا، در مورد خانواده بزرگت صحبت میکنم، در مورد کل مردم کیا. مأموریتت یادت باشه، عهدی که قبل از اومدن به این جهان بستی رو فراموش نکن. اگه افرادی مثل تو اطلاعات در مورد شرکت ما در طرح کیهانی و الهی برانگیخته از عشق رو اشاره ندن، مردم همچنان فکر میکنن که ما هیولاهای متجاوز هستیم و حضور ما وحشت و ایست قلبی در اونها ایجاد میکنه و به این شکل آسیب می‌بینند. اگر هیچ کس در کاشت عشق همکاری نکنه، چطور می‌خواین از نابودی جلوگیری کنی؟ وینکا گفت درست میگی، اما پیوند تازم با جیم چطور؟ امی گفت این پیوند جدید نیست وینکا، جاودانه است و تا ابد هم برای رسیدن به جیم وقت داری. در حال حاضر باید به تعهداتت عمل کنی، بعداً دوباره همدیگر رو خواهید دید. من با بدبینی گفتم یعنی در تناسخ بعدی؟ امی گفت گفتم که وقتی کتاب دومو تموم کنی باز میگردم. نکنه فکر میکنین دروغ میگم. ما با نگاهی درخشان به هم دیگه نگاه کردیم. امی گفت مسلماً یک روز میام و با هم به دنبال وینکا در کیا میریم و از اونجا به دیدن چیزهایی میریم که حتی تصورشم نمیتونین بکنین. وینکا با بی‌صبری گفت چه چیزایی امی؟ بگو لطفاً. امی گفت سیاره ای رو خواهید دید که در سطح بیرونی اون تمدنی از سطح سوم مثل زمینی ها یا مردم کیا داره و در داخل اون تمدنی از سطح 4 زندگی می کنن. سطح سومی های روی اون از وجود سطح 4 خبر ندارن. من گفتم واو چقدر عالی. قول امی سبب شد تا جدایی که باید بر اون غلبه می کردیم از یاد ببریم. دیگه چه چیزایی به ما نشون میدی امی؟ امی گفت یک تمدن در زیر دریا، همچنین یک جهان مصنوعی که توسط انسانها ساخته شده. اینا چیزایی هن که حتی نمیتونین تصورش رو بکنین. دهانهای باز ما امی رو به خنده انداخت. اون گفت میلیونها نمونه از اینها در سراسر کیهان وجود داره. این یک نوع تمدن برتر داره و در واقع در سفینه های عظیم زندگی میکنن. این تمدن‌های برتر در سفینه‌های عظیم زندگی می‌کنند. من بعد از اینکه مدتی مدیتیشن کردم گفتم فکر می‌کردم زندگی در طبیعت برترین نوع تمدنه، اما حالا تو میگی که یک جهان مصنوعی؟ امی گفت وقتی انسان‌ها در هماهنگی با اصول جاودانه عمل کنند، کل کیهان خونه‌شون میشه و میتونن از اون برای شادیشان استفاده کنند. از همه تخیلات و فناوری‌هایی که در دسترسشان هست میتونن استفاده کنند. این در مورد همه صدق میکنه. به این شکل که شما میتونین هر آنچه که روحتان تصور میکند را با تلاش، پشتکار و ایمان به واقعیت تبدیل کنید. اما شما حتی تصورش هم نمیکنین که بخواین سلاح‌هایی که به قیمت گرسنگی و رنج دیگران ساخته شدن را از بین ببرین. آیا میدونی پولی که در مدت 15 برای ساخت سلاح هدر میره چقدره؟ من گفتم هیچ ایده‌ای ندارم امی. امی گفت به اون اندازه که بدون نصف جمعیت جهان رو. امی گفت به اون اندازه که بتونه نصف جمعیت جهان رو. میدونی برای چه مدت؟ سعی کردم حساب و کتاب کنم. پولی که در 15 برای ساختن سلاح استفاده میشه میتونه نیمی از جمعیت زمین و احتمالاً برای چند ماه. نمیدونم. گفتم فکر میکنم نیمی از مردم زمین به مدت 15 غذا داشته باشن. اگر پولی صرف ساخت سلاح نمیشد اینطور بود امی؟ یعنی کسی گرسنه نمیمون؟ امی گفت اشتباه نکنجی. پولی که در 15 صرف ساخت سلاح میشه میتونه نیمی از جمعیت جهان رو نه به مدت 15 بلکه به مدت 10 سیر کنه. تازه فقط هزینه ساخت سلاح حساب کردیم. ما براشفته و دلواپس گفتیم امکان نداره، یعنی فقط هزینه ساخت سلاح؟ امی گفت هر چیزی که برای جنگ، سلاح، تحقیقات در مورد سلاح‌های جدید، مصنوعات جنگی و غیره صرف میشه و هزینه‌های دیگه مرتبط با اون حتی از اینم بیشتره. چون در بسیاری از مواقع این هزینه‌های هنگفت رو به عنوان پروژه‌های علمی مطرح می‌کنند. اما هدف از همه اینها تسلط یافتن بر دیگرانه. اگر پول‌هایتون رو صرف ساخت اسلحه نمی‌کردین، نه دیگه هیچکس گرسنه نبود و یا از گرسنگی تلف نمی‌شد. همه شما هم می‌تونستین مثل ثروتمندا زندگی کنین. همه شما. هیچکس از گرسنگی یا سرما تلف نمی‌شد. به اندازه کافی بیمارستان داشتین که برای همه جا داشته باشند. دیگه کشور فقیر و ثروتمند وجود نداشت. همه میتونستن مثل همدیگه زندگی کنن. به علاوه در آرامش میخوابیدن. بیان که نگران آینده فرزندانتون باشید. وینکا گفت: پس من پیشنهاد میکنم که جهانم اسلحه هایش را نابود کند. امی گفت: هنوز نمیتونی چنین بکنی وینکا. راه حل اینه که همه کشورها یک صدا تصمیم بگیرن. بدون مقاومت با همدیگه متحد بشن. برای اینکه چنین چیزی رخ بده لازمه که این ایده عالی به آنها ارائه بشه. بیایید رویایی باشیم. رویایی که بزرگ و بزرگتر میشه. هرچند که در این لحظه موانعی وجود داره. کشورهای ثروتمند از کار کشورهای فقیر تغذیه میکنند. وینکا با تب‌وتاب گفت: خدا نباید اجازه چیزی را به اشتباهی بدهد. خداوند نباید اجازه چیزی به این اشتباهی را بدهد. امی گفت: دوباره هم فکر کردی که خدا همه کارا را انجام میده وینکا؟ خدا عشقه. عشق در قلب‌های شماست. اون عشق مسئول انگیزه بخشیدن به شما برای در راه درست قرار دادن جهان‌هایتانه. مسئول نشان دادن راهی به شما که بعدها همه بتونن به طور مشترک و در آرامش از اون پیروی کنن. اینطور نیست که منتظر خدا یا دیگران باشین که یه کاری انجام بدن. باید دست به کار بشین. اگه همچنان منتظر بمونین در نهایت به جایی میرسین که بالاخره یک نفر دکمه رو فشار میده. من گفتم: و اگر چنین بشه آیا شما با یک اشعه اونو فلج نمی کنین که چنین کاری نکنه؟ یعنی جلوشو نمیگیرین امی؟ امی گفت: اگه شما اجازه چنین کاری رو داده این پس مستحقش هستین. ما حق مداخله نداریم جیم. ما تنها میتونیم صلح‌جویان رو نجات بدیم، اما فقط اونهایی که لیاقتش رو دارن. تنها اونایی که میخواستن برای ایجاد و اشاعه یگانگی، صلح و عشق کاری انجام بدن. در اون لحظات بحرانی این چیزها بیشتر از هر چیز دیگری اهمیت داره. من گفتم: پس کار روی موضوعات دیگه مثل تغذیه تعداد زیادی از مردم خیلی مفید نیست؟ امی گفت: همه چیز مهمه، اما هر چیزی در زمان خودش. اگر پسر تو گرسنه باشه، اولین کاری که باید انجام بدی اینه که براش به دنبال غذا باشی. اما اگه علاوه بر گرسنه بودن در حال سقوط از یک پرتگاه باشه، باید اول چه کاری انجام بدی؟ باید براش غذا پیدا کنی یا اونو از افتادن نجات بدی؟ من گفتم: مسلماً باید اول اونو از افتادن نجات بدم. امی گفت: شرایط جهانهای شما هم همینطوره. درسته که مردم به غذا و سرپناه و همچنین به فرهنگ، هنر، محیط مناسب، خدمات درمانی، کالاهای خاص، خرد و محبت نیاز دارن. اما اگه قرار باشه بمیرند، اولین کاری که باید انجام بدین نجات جون اونهاست. وقتی دیگه جونشون در خطر نبود میتونین چیزهای عالی براشون فراهم کنین. من گفتم: برای نجات مردم چه گزینه هایی وجود داره امی؟ امی گفت: به خودتون بستگی داره. بیا این مثال همون پسر بچه در حال سقوط رو ادامه بدیم. فرض کنین سه برادر کوچک بخوان با گرفتن پیراهن پسری که داره سقوط میکنه اونو نجات بدن، اما قدرت کافی برای بالا کشیدن اونو نداشته باشن. باید چی کار کنن؟ من گفتم: خب درخواست کمک کنن، والدینشون رو صدا کنن، برادران دیگر رو صدا کنن. امی گفت: در کتاب‌های شما اینطور نوشته شده، باید درخواست کمک کنن. اما اگه یکی از این سه برادر خسته بشه و همه این کارها رو بیهوده بدونه و اونجا رو ترک کنه چه اتفاقی میفته؟ من گفتم: شاید اون دو نفر دیگه هم خسته بشن و اون پسر از دستشون رها بشه. امی گفت: به همین خاطره که وقتی مردم از این نوع خدمت کردن خسته میشن، امکان وقوع فجایع خیلی بیشتر میشه. شاید همکاری شما اون تعادل رو ایجاد کنه. شاید جهان شما به شما نیاز داره. به شمایی که این کتابو میخونین و شما بر اساس اقدامتون به خاطر سرنوشت کل سیاره مورد قضاوت قرار خواهید گرفت. امی از ما خواست که این حرفا رو دقیقاً همونطوری که میگه در کتابمون بنویسیم. اون گفت که این حرفا بازتابی از یک سیستم برتره. من متوجه نشدم، اما این حرفای اونو با فراخوانش به خواننده در کتابم نوشتم. ابی گفت: گرسنه ای؟ ما که به شدت غمگین بودیم این سوال اونو یه جور توهین دونستیم. امی گفت: پس حتما به شارژ نیاز داریم. اون دستگاهی رو گردن ما گذاشت که تأثیر اون در 15 ثانیه مثل 8 ساعت خواب بود. وقتی بیدار شدم همه چیز خوب بود، دیگه ناراحت نبودم، اما کم کم جدایی رو به خاطر آوردم، هرچند شدت اون کمی کمتر بود. امی گفت: وقتی دوباره شما رو ببینم در مورد خیلی چیزهای دیگه براتون میگم. وینکا با یک غم شیرین به من نگاه کرد و بعد به امی گفت: دلیل اصلی انتظار من برای بازگشت دو کسب دانش جدید یا دیدار از جهانهای دیگه نیست، برای اینه که یک بار دیگه جیمو ببینم. امی. وینکا به طرف من اومد و ما دست همدیگر رو گرفتیم. امی گفت: شما خیلی سر و صدا میکنی؟ من میرم و چند دقیقه مدیتیشن میکنم تا مغزم خالی بشه. از این زمان برای خداحافظی استفاده کنید. با اشکهایتان لباس همدیگر را خیس کنید. زمین را چنگ بزنید. سعی کنید شورش و خودکشی کنید. بعد از همه این هلاک شدنهای بیهوده وینکا باز میگردد و جیم هم به زمین میرود. او به اتاق مدیتیشن رفت. با اینکه ناراحت بودیم اما با حرفای امی لبخند زدیم. فکر میکنم این حرفا به ما تسلی دادن. این بخش آخر خصوصی و ناراحت کننده است، برای همین وارد جزئیات نمیشم. من رو ببخشید. از شما میخوام که درکم کنین. اگه این کتابو فقط کودکان میخوندن مشکلی نبود، اما یک بزرگسال که بی موقع بیداره و در میان سایه ها کمین کرده این کتابو در دست شما ببینه و بخونه، به همه چیز میخنده. به اینکه موجودات فرازمینی خوب و صلح‌جویی هستند که قصد اونها تلاش برای ایجاد جهانی متحد، عادل و صلح‌آمیز و همه چیزهای خوب دیگه است. اگه به آنها بگین که عشق قانون اساسی کیهانه، از خنده روده بر میشن. به همین خاطره که بهتره که جلوی اونها در مورد موضوعات عمیقی مثل حقیقت و احساسات صحبت نکنین. من در قالب کتاب ویکتور یک ضرب المثل قدیمی چینی خوندم. مطمئن نیستم که خیلی خوب بیادم باشه، اما یک چنین چیزی بود: وقتی در مورد عشق با یک بزرگسال صحبت میشه اون میخنده، و اگه بلند نخنده یعنی در مورد عشق واقعی به او گفته نشده. وینکا رفت و من تنها موندم. با این وجود وقتی شبها قبل از خواب چشمامو میبندم، ذهنمو آروم میکنم و بعد از چند دقیقه حس میکنم که او با من یکی شده. خب اینا مسائل مربوط به بچه هاست. در سفر بازگشت به زمین امی میخواست عکسهایی از گذشته، از عیسی، از جولیوس سزار و دیگرانی که یادم نیست چه کسانی بودن نشونم بده. اون همچنین سعی کرد تا منو متقاعد کنه که تصاویری از دوران کودکی خودمو ببینم، اما من علاقه ای نداشتم. خود رو در اتاق مدیتیشن حبس کردم و تا وقتی امی به دنبالم اومد همونجا موندم. امی گفت: ما به جهانی رسیدیم که قرار افراد نجات یافته از زمین توسط ما در صورت نابودی زمین به اونجا برن. بیا و ببین. بیشتر از روی ادب و بعد کنجکاوی بود که رفتم تا نگاهی بندازم. ما در ساحل تفریحگاه بودیم. خورشید در حال طلوع بود. من گفتم: اینجا که زمینه. امی گفت: مسلمه. اینجا جاییه که بازموندگان رو در خودش جای میده. من گفتم: اما من فکر میکردم یک جهان دیگه ایه. امی گفت: بله، جهان دیگه ایه که در آن صلح، عدالت و عشق وجود داره. اگه نابودی رخ بده ما از نابودی کلی جلوگیری میکنیم و قبل از فجایع عظیم اونهایی که شایستگیشو دارن رو نجات میدیم. بعد تمام آلودگی ها و ناپاکی ها رو از سیاره پاک میکنیم و بعد نجات یافتگان رو در زمین قرار میدیم. تا جهانی زیبا برای خود بسازند. البته ترجیح میدیم که این کار بدون هیچ گونه ویرانی صورت بگیره. من گفتم تو گفتی که یک سیاره دیگر را برای اون رویداد آماده میکنی. امی گفت من نگفتم یک سیاره دیگه. گفتم یک جهان. اما نام اونو نگفتم. این کارهای جغرافیایی که شاهد بودی بخشی از آماده سازیه که ما در حال انجام اونیم. هورا، برای سیاره زمین نابودی کامل اتفاق نمیفته جیم. من از این موضوع نه خوشحال شدم نه ناراحت. من فقط به وینکا فکر میکردم. امی میخواست خوشبین باشه تا من هم از اون تأثیر بپذیرم. امی گفت پس در سفر بعدی این تصاویر رو نشونت میدم. جیم با پوشک، تصورشو بکن، وینکا حسابی میخنده. به اون گفتم که به خاطر راغب نبودنم برای دیدن این تصاویر من رو ببخشه. و او گفت که این یک حس اهمیت چندانی نداره و زود میگذره. اما من رو درک کرد. در باز شد و یک نور زرد نمایان شد. ما محکم همدیگر رو در آغوش گرفتیم و من از او خداحافظی کردم و وارد نوری شدم که من رو به ساحل میرسون. اون گفت نگو خداحافظ جیم، بگو تا بعد. در حالی که به زمین میومدم همچنان حرفهای دلگرمی بخش اونو میشنیدم. مثل دفعه قبل وقتی به شنهای ساحل رسیدم و به طرف آسمان نگاه کردم دیگر چیزی ندیدم. سفینه نامرئی شده بود. در اون زمان از چادر ویکتور سر و صدای زیادی به گوش می رسید. اینجا چه خبره؟ اخ! پسر عموم در مقابل درب چادر بود و فریاد زنان فرار می کرد. بعد از چند قدم ایستاد و این سبب شد که سریع به واقعیت برگردم. پرسیدم چه خبر شده ویکتور؟ ویکتور گفت تو چادر یک... من گفتم چی ویکتور؟ ویکتور گفت یک فیله. من گفتم چی؟ فیل؟ غیر ممکنه. تو اون چادر کوچیک؟ ویکتور گفت اما اونجا بود، خیلی بزرگ بود. وقتی پای بزرگ اون رو سینم اس کردم ناگهان بیدار شدم. خوشبختانه تونستم فرار کنم. من متوجه موضوع شدم. امی از هیپنوتیزم استفاده کرده بود تا با ویکتور بازی کنه و به منم کمک کنه تا از اون غم و ناراحتی بیرون بیام. تا حدی هم به هدفش رسید. من خیلی مصمم به طرف چادر رفتم. ویکتور گفت مراقب باش جیم، این کارو نکن. درب چادر رو بالا زدم. چادر خالی بود. گفتم نگاه کن، اینجا چیزی نیست، خالیه. ویکتور که گیج شده بود گفت اما. من گفتم خواب میدیدی؟ ما آتشی برپا کردیم و صبحانه رو آماده کردیم. ویکتور گفت چرا اینقدر عجیب غریب شدی؟ چرا اینقدر ناراحتی جیم؟ اون متوجه تغییر من شده بود. همینجا بود که فهمیدم چطور برای همیشه این جریان رو تموم کنم. گفتم چون برای دیدن اون سنگ رفتم. ویکتور گفت چه وقت؟ گفتم قبل از اینکه بیدار بشی. برای همین من رو در خارج از چادر دیدی. داشتم برمیگشتم. ویکتور گفت خیلی نافرمونی. چرا؟ خب بعد چی شد؟ من گفتم فکر میکنی چرا ناراحتم؟ اون میتونست هر طور که میخواست فکر کنه. دیگه لازم نبود کسی از جهان به اصطلاح واقعی را در مورد وجود امی متقاعد کنم. دیگه لازم نبود کسی از جهان به اصطلاح واقعی را در مورد وجود امی متقاعد کنم. دیگه ایمان خودم به این قضیه کافی بود. ویکتور گفت دیدی؟ نگفتم همه اینا خواب بود. من گفتم مثل فیلی که تو دیدی. ویکتور گفت درسته، دقیقاً رویاهایی هستن که واقعی به نظر میرسن، اما فقط خواب و رویان. خوب نیست که تو هم توهم و خیالات رو با واقعیت یکی کنیم.